برنامه با خبر. ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 8 دی برابر با 29 دسامبر خوش اومدین. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنیم. امروز هم سرمای شدید در 24 استان کشور مثل روزهای قبل ادامه داره و کاهش دما به مناطق شرق و شمال شرق ایران هم میرسه. آلودگی هوای تهران، اصفهان و البرز رو به افزایشه. وزش باد و گرد و خاک در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان هم به قوت خودش باقیه. استان هرمزگان با حداکثر 28 درجه گرمترین و استان اردبیل با حداقل منفی 4 درجه سردترین استان کشور. یک ساعت اول این برنامه رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینید، اما 30 دقیقه پایانی رادیویی است. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم امروز از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران که همکنون همراه با همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر میبرد، نسبت به وضعیت سلامتی خانم رهنورد ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی در آخرین دیدار با دخترانش که چهارشنبه گذشته انجام شده گفته است از فشار خون و ضربان قلب غیرعادی همسرش نگران است. سایت کلمه رفتار ماموران امنیتی با خانواده میرحسین موسوی در این ملاقات را مناسب و جو ملاقات را آرام توصیف کرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 و نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، نزدیک به 3 سال است که در حبس و حصر خانگی به سر می برند. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، هنوز 2,060,000,000 یورو بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد سند ارائه شده از سوی بابک زنجانی در مورد پرداخت بدهی او به دولت جعلی است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2,000,000,000 یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت ایران بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در حال تحقیق در این مورد است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوختگذاری به مدت 2 ماه تعطیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ایران 1,000 سانتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز به آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19,000 سانتریفیوژ ایران 9,000 دستگاه فعال است و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه سانتریفیوژ جدیدی نصب نکند. وی گفت ایران 400 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده دارد. اما بر اساس توافق ژنو غنی‌سازی 20 درصدی را تعلیق می‌کند و از نصب برخی از دستگاه‌های اصلی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده خودداری می‌کند. و همچنین گفت راکتور عراق پلوتونیومی را که برای تولید بمب هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی‌کند. دانشگاه الازهر مصر روز شنبه شاهد درگیری بین دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین تلاش کردند مانع برگزاری امتحانات در این دانشگاه شوند که پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی یک دانشجوی 19 ساله کشته شد. روز جمعه نیز در درگیری بین طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی دست کم 4 تن کشته، 87 تن مجروح و بیش از 265 تن دیگر بازداشت شدند. دور جدید درگیری در شهرهای مختلف مصر هفته گذشته پس از آن شروع شد که دولت این کشور گروه اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام کرد و اقدام به بازداشت گسترده اعضای این گروه در سراسر مصر کرد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که در طول برنامه دوباره دیگه باز هم با خبرها با ما خواهد بود. اما برنامه های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. ادامه تظاهرات در شهرهای اصلی ترکیه، معترضان علیه فساد گسترده در دولت شعار می‌دهند، اما نخست وزیر ترکیه این نارامی‌ها را به قدرت‌های خارجی و رقیب سیاسی خود نسبت می‌دهد. نگاه یک تحلیلگر به این وضعیت را خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز نگاهی داریم به افزایش شکاف طبقاتی در تهران. صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، از جهان ورزش خبر می‌گیریم و مثل هر روز منتظر پیامک‌های شما هستیم با این شماره ها: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در ادامه جنجال بر سر فساد مالی در ترکیه، گروه‌های مخالف رجب طیب اردوغان اعلام کردند که با سازماندهی بیشتری به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه در یک سخنرانی بار دیگر به صراحت برخی قدرت‌های خارجی و همینطور فتح الله گولان مخالف اصلی خود را عامل ناآرامی‌های اخیر با هدف تضعیف دولتش معرفی کرد. کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا و تحلیلگر مسائل منطقه، نخست از او پرسیده که تا چه حد گمانه‌زنی های نخست وزیر ترکیه میتواند واقعیت داشته باشد. بشنویم پاسخ نادر انتصار رو.
البته یه دو سه سالی است که بعضی از دولت‌های منطقه یواش یواش رابطه خیلی بدی با ترکیه ایجاد کردن. کشورهایی که قبلا رابطه خیلی خوبی داشتن، به خصوص اسرائیل مثلا که این رابطه خیلی نزدیکی سیاسی، نظامی و غیره با ترکیه داشته، یه مقدار که فایره که آقای اردوغان میزنه حتما روی این محور میگرده. ولی با دیگه کشورهای منطقه و حتی آمریکا رابطه ترکیه، رابطه دولت کنونی ترکیه همیشه خیلی خوب بوده. بنابراین این تهمت‌هایی رو که این ور اون ور میزنه آقای اردوغان راجع به کشورهای خارجی، به نظر من یه مقدار از نظر عصبانیته. مثلا نحوه رفتار آقای اردوغان همیشه اینطور بوده که به مخالفان خودش همیشه حمله‌های بسیار شدیدی میکرد. عربستان و غیره و اینا هم که رابطه‌شون همیشه خوب بوده، بهترم شده الان. سرمایه‌گذاری پولای عظیمی که از عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس در ترکیه مرتب میره میاد اصلا یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد ترکیه است. بنابراین دلیلی نداره که اون کشور رو مثلا یه دفعه بخوان به نحوی با دولت کنونی ترکیه بد بشن، بخواد پایش رو ضعیف کنه. در مورد آقای گولن اون یه موضوع دیگه است. البته مدتی است الان تقریبا حدود یک سال و نیمه که اختلافات حکومت کنونی ترکیه و جنبش گولن شکاف بینشون ایجاد شده. به هر حال حرفی در این نیست که نقش این جنبش گولن به طور کلی در تضعیف حکومت آقای اردوغان مهمه.
خب آقای گولان چی میخواد از دولت اردوغان؟
جنبش گولان به طور کلی میدین تو آمریکا همیشه وقتی در موردش می‌نویسن جنبش مرموز گولان، مثل این که یک هدف پنهانی داره میخواد اجرا کنه، اینطوری برداشت مخالفانشون حداقل به این جنبش است که اینا میخوان قدرت در ترکیه به نحوی کاملا در دست بگیرن در آینده.
اون قدرت هم اسلامیه آقای انتصار؟
بله جنبش اسلامیه. بعید نیست که مرحال دو جنبش اسلامی مختلف اختلافی بین خودشون شده برای در دست گرفتن کامل قدرت، نه اینکه با هم همکاری کنن، بلکه با هم مبارزه کنن و همدیگر رو از میدون به قول معروف اوت کنن. و این ممکنه از دولت آقای اردوغان شک برده که برحال هدف جنبش گولن اینه که یواش یواش زیر پای این دولت کنونی این حزب عدالت توسعه رو بزنه و افراد خودش رو بیاره یواش یواش جای اینا بذاره.
بله میریم سراغ شعارهایی که در روزهای اخیر شنیده میشه، بیشتر به سوی فساد مالی گسترده جدا از به اصطلاح رشوه هایی که از سوی سرمایه‌دارای ایرانی به مقامات دولتی گفته میشه که داده شده. تظاهر کنندگان در روز گذشته حرف از فساد در کلیه دستگاه دولتی میزنن. تا چه حد فساد در دستگاه دولتی ترکیه وجود داره؟
ترکیه به طور کلی همیشه فساد در دولتش بوده، الانم شکی در این نیست که هست. این توسعه اقتصادی ترکیه که در سالهای اخیر شده و چرا اینطور شده، برای اینکه یه مقدار زیادی پول وارد بازار ترکیه شده. کدوم پول؟ مخالفان میگن که اینا پولهای کشورهای همسایه بودن، نه تنها ایران، چون ایران به هر حال در حال حاضر که کشورهای غنی نیست از نظر پولی در تحریمه، بلکه کشورهای مانند عربستان، کشورهای مانند قطر که رابطه خیلی نزدیکی داره با ترکیه. و وقتی که اینجوری هو میلیاردها دلار پول میریزه در یک بازار کشوری مثل ترکیه، 100% احتمال فساد و رشوه‌گیری و اینجور چیزا خیلی درش زیاد میشه.
جناب انتظار، بپردازیم به نقش ارتش ترکیه در وضعیت کنونی. آیا ارتش ترکیه با وجود اینکه اعلام کرده کنار خواهد ماند از مسائل سیاسی، تا چه حد به نظر شما میتونه سکوت بکنه و آیا میتونیم منتظر باشیم که همون اتفاقی که در مصر افتاد احتمالاً در ترکیه هم بیفته؟
الان به نظر من احتمالش خیلی کمه، برای که اولا ترکیه به هر حال از نظر توسعه سیاسی، ایجاد دموکراسی، احزاب و غیره خیلی از مصر جلوتره در حال حاضر. یعنی ما الان در دهه 70 و 80 نیستیم که مثلا یک کودتای نظامی بتونن در ترکیه بکنن بدون اینکه عکس العمل داخلی و خارجی داشته باشه. ولی اگر فرض کنین دو ماه دیگه این روند ادامه پیدا کنه و کاملا فلج بشه، اون خب دیگه همه چیز بعید نیست. ممکنه، ولی در مقطع کنونی به نظر من احتمالش خیلی کمه.
گفتگوی اقتصادی امروز ما در مورد قطبی شدن شهر تهران و افزایش شکاف طبقاتیه. وزیر راه و شهرسازی میگه جامعه به صورت قطبی شده و فاصله قیمت خانه از جنوب تا شمال تهران دست کم 10 برابر فاصله داره. اما چه عواملی این پدیده رو به وجود آوردن؟ پاسخ این پرسش رو از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد میشنویم. سلام و صبح بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه. عوامل گوناگونی در این افزایش شکاف طبقاتی و قطبی شدن نقش داشتن. برخی از این عوامل اقتصادی، برخی دیگه سیاسی و اجتماعی و حتی حقوقی و فرهنگی هستند. دلارهای نفتی که قدرت خرید انبوهی را منتقل میکنه به اقتصاد ایران، در قلمرو تصمیم گیری گروه اندکی متشکل از روحانیون، نظامیان و امنیتی‌ها و بالاخره دیوان سالاران است که در مدت کوتاهی توانستن از مزایای رانت استفاده بکنن و از هرم طبقاتی ایران به سرعت بالا برند و امکانات رو در اختیار بگیرن و بدین ترتیب جامعه قطبی شده.
شما از عوامل سیاسی و حقوقی هم نام بردین آقای علوی، این عوامل چه نقشی در این توزیع نامتعادل درآمد و دارایی دارن؟
بنا به قانون اساسی، رهبر حکومت دارای اختیارات زیاد و قدرت گسترده است و نهادهای گوناگون انتصابی که خود بر نهادهای به اصطلاح انتخابی سیطره دارند در اختیار اوست. از اونجایی که قدرت در حاکمیت متمرکز و مقتدر نفتی عملا با ثروت آمیخته است، طبیعی است که این نهادهای انتصابی این امکان رو دارن که رانتهایی رو که بادآورده است و از به اصطلاح درآمدهای نفتی حاصل شده رو فارغ از نظارت شهروندان میان وابستگان و هواداران گروه حاکم توضیح کنند.
خب به نظرتون آیا نظام مالیاتی نمیتونه این شکاف طبقاتی و این فاصله رو پر کنه؟
نظام مالیاتی ایران دارای کاستی‌های فراوانی است. بجز ناکارآمدی و عقب ماندگی در مقابل نهادهای انتصابی و نظامی و شبه نظامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره. از این روز که به گفته مسئولان نظام مالیاتی تنها حدود نیمی از ظرفیت مالیاتی فعاله و نیم دیگرش مشمول فرار مالیاته. بنابراین بدون دگرگونی ساختاری قدرت مطلقه و شفاف کردن و پاسخگو کردن حکومت که البته بسیار دشوارم هست، این مشکل، یعنی مشکل قطبی شدن و شکاف طبقاتی، رو به تزاید خواهد بود.
پیامد این که جامعه به صورت قطبی در اومده چیه؟
خب چنین جامعه‌ای بالقوه حاصل این به اصطلاح توزیع نامناسب درآمدهای نفتی و سایر درآمدهاست و بالقوه حامل کشمکش‌های گوناگونی است که به محض آماده شدن شرایط خودشون رو نشون میده و این شکاف فعلی به یه زلزله اجتماعی میانجامه. بنابراین این ریسک سیاسی و اقتصادی چنان زیاده که سرمایه‌گذاران رو تهدید میکنه. بی‌دلیل هم نیست که در چنین جامعه‌ای از اخلاق کاری خبری نیست و سرمایه‌گذاران نیز به جای پرداختن به فعالیت‌های مولد و بلند مدت، سرمایه خودشون رو در فعالیت‌های سوداگرانه و تجاری با سیکل کوتاه برگشت سرمایه به کار می‌گیرند. نبود رشد اقتصادی پایدار و توسعه نیافتگی از پیامدهای چنین شرایطی است.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
شمایی که خیلی سریع میخواین نگاهی بندازیم به صفحه اول روزنامه های امروز و ببینین چه خبره، چند لحظه با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا همراه شین تا خیلی سریع و کوتاه براتون بگیم که در صفحه اول روزنامه های امروز چه خبره. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، موضوع یارانه‌ها موضوعی که به عده زیادی از جامعه ایران مربوط میشه و امروز هم تیتر یک چند تا از روزنامه هاست. مثلا روزنامه شهروند در تیتر یکش نوشته یارانه نقدی غیر نقدی میشود.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی در تلاش هست تا یارانه نقدی رو به شکل سبد کالایی عرضه بکنه و البته بخشی از یارانه بیگیران رو هم از فهرست حذف کنه و البته این روزنامه استناد کرده به سخنان آقای محمد باقر نوبخت که بر این نکته تأکید کرده. عکسی که روزنامه شهروند هم عکسی از یکی از سدهای ایران هست و بحران کم آبی در ایران که این روزنامه در گزارشی نوشته 61% مخازن سدها خالی شده.
تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم موضوع شیارانه هاست که نوشته سبدی به ارزش 50,000 تومان و از سیاست کمک های کالایی دولت خبر داده و عکس یک هم آقای حسن روحانی.
بله، عکس یک روزنامه جهان صنعت مربوط است به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و دستور او برای شناسایی و برخورد با کسانی که ایشون از اونها به عنوان ویژه خواران در دوره تحریم ها یاد کرده و امروز بسیاری از روزنامه ها غیر از روزنامه جهان صنعت هم به همین موضوع پرداختن.
تیتر یک روزنامه شرق هم همین اتفاقا.
بله، روزنامه شرق هم تیتر یکش دستور آقای حسن روحانی به معاون اولش آقای اسحاق جهانگیری است برای همین برخورد با ویژه‌خواران یا رانت‌خواران. عکس یک روزنامه شرق سرکوب معترضان به اردوغان هست در ترکیه و این روزنامه تحولات تازه ترکیه رو مورد بررسی قرار داده در یک گزارش مفصل و پویا جبل عاملی هم گفتگوی انجام داده با روزنامه شرق درباره وضعیت اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی.
شهرام، روزنامه جام جم تصویری از کودکان شینابادی که در روستایی از توابع پیرانشهر دچار آتش سوزی شدند آذر ماه سال 91 در مدرسه به خاطر بخاری غیر استاندارد منتشر کرده و گویا خبر داده که دفتر ریاست جمهوری هزینه های درمان این دانش آموزان رو تقبل کرده، درسته؟
بله، این خبر رو روزنامه جامعه جم به نقل از آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای روحانی منتشر کرده، اما در روزهای گذشته روزنامه ها خبر داده بودند که این دانش آموزان به علاوه پدرانشان در دفتر آقای روحانی حاضر شده بودند، خواستار ملاقات با ایشون بودند و در نهایت هم گویا این ملاقات سر نگرفته، اما دولت گفته که ما بودجه لازم رو تامین کردیم. روزنامه جامعه جم در عین حال در یک گزارش دیگر هم در صفحه یک از آمار تکان دهنده فرزند آوری ایرانیان خبر داده و نوشته که 14.4% خانوارهای ایرانی فرزند ندارند، 19% به تک فرزندی قانع شدند و 29.1% خانوارها هم دو فرزند دارند.
اتفاقا این خبری که ازش صحبت کردی شهرام، همین موضوعی که آمار ثبت احوال هست از تعداد فرزندها، امروز روزنامه خیلی بهش پرداختن، توی تیترهای دیگه هم هست، حالا ازش باز هم صحبت میکنیم. از روزنامه ایران برامون بگو شهرام.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است، امروز در عکس یک عکسی از سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده، کسی که قرار است سیاست‌های صنعت نشر و امور فرهنگی در ایران رو ایشون برنامه‌ریزی و اجرا بکنه و البته ایشون در این گفتگوی مفصل که یک صفحه‌ای هست و در صفحات میانی روزنامه ایران منتشر شده تاکید کرده که در دولت گذشته شماری از نویسندگان در ایران به شکل شفاهی ممنوع القلم شده بودند.
شهرام، تو روزنامه آرمان امروز من یه تیتری میبینم که تو روزنامه‌های دیگه ندیدم، خبر از راه اندازی مراکز ترک اعتیاد الکل در تهران داده و نوشته که حداقل 200,000 نفر در ایران الکلی هستن. البته آمار اعتیاد در ایران معمولا خیلی متفاوت اعلام میشه از منابع مختلف. عکس یکش هم محسن صفایی فراهانی هست، گفتگویی کرده این روزنامه با محسن صفایی فراهانی.
بله، آقای محسن صفایی فراهانی درباره فساد در ایران، فساد اقتصادی در ایران گفتگو کرده با روزنامه آرمان و تاکید کرده که نهال فساد در اقتصاد ایران در حال حاضر به یک جنگل تبدیل شده و ریشه هاش همه جا رو فرا گرفته. تیتر یکی این روزنامه هم با دستور آقای روحانی است به معاون ایشون برای برخورد با رانت‌خواران.
خب بریم سراغ روزنامه جوان. از روزنامه جوان بگو.
روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران، امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و در اون گزارش تاکید کرده که بازماندگان اعتراضات سال 88 در بازگشت دوباره به صحنه سیاست ایران ناکام موندن، از برخی از چهره‌های سیاسی نام برده، از جمله آقای محمد خاتمی که به نوشته روزنامه جوان برخی تلاش می‌کنند تا او بار دیگر به عرصه رسمی سیاست ایران بازگردد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برنامه از صفحات داخلی روزنامه حرف میزنیم.
متشکرم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به پیامک های شما. شنونده‌ای که اسمش رو نگفته نوشته آنهایی که مسئول فیلترینگ در ایران هستند بشنوند که هر روز با کارهای قرون وسطایی و بی نتیجهشان فقط عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند. ویچت و فیسبوک فیلتر بشوند و نشوند فرقی به حال ملت ایران ندارد. گوشی های هوشمند ما با فیلتر شکن های باحال شبانه روز ما را به مهمانی آنها میبرند. همراه دیگری هم نوشته پیام مرا بخوانید تا مسئولان بی تدبیر جمهوری اسلامی بفهمند که در کشورهای دارای حاکمیت مردمی مسئولانشان به فکر مردم خیشند، نه به فکر شهروندان شیعه و شبه شیعه سایر کشورها. آخه از وجود نصرالله تروریست چه چیزی جز بدبختی عاید ما میشه؟ مردم خواهان حاکمیت ملی، معیشت و حیثیت هستند، نه انرژی کذایی هسته‌ای. و رضا از شیراز نوشته آقای مرتضوی با آن کارنامه کذاییش در دادستانی و بعد از بذل و بخشش پولهای سازمان تامین اجتماعی به اطرافیان و همدستان خودش، حالا با کمال پررویی از آقایان ربیعی و محجوب شکایت کرده است که آقایان موجب تشویش اذهان عمومی شدند. آن وقت مردم ستم دیده باید به کی شکایت کنند و آیا اصلا کسی به شکایت مردم میرسد؟ دوستی هم از خراسان رضوی هم دیروز و امروز پیامک فرستاده و اتهامی رو موجب متوجه یکی از مدیران دولتی این استان کرده، اما من از خوندن این پیامک معذورم، به خاطر اینکه همونطوری که قبلا هم تاکید کردیم پیامک هایی که حاوی توهین، اتهام و یا تحقیر دیگران باشه و اثبات نشده باشه رو نمیتونیم بخونیم. خب بعد از پیامک های شما نوبت میرسه به تازه های ورزش از حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور که در خانه کشتی تهران جریان داشت، 4 وزن دوم خود را نیز برگزار کرد و قهرمانان آن مشخص شدند. مهدی محمدی در 80 کیلوگرم از استان البرز به مقام قهرمانی رسید و مجتبی کریمفر در 85، داوود عابدین‌زاده در 98 و بهنام مهدی‌زاده در 130 کیلوگرم هر 3 نفر از تهران. در این مسابقات تیم‌های کشتی فرنگی بسیاری از استان‌های کشور شرکت داشتند که به گزارش شبکه خبر برخی از تیم‌ها از وضعیت پذیرایی تهرانی‌ها ناراضی بودند.
وقتی میزبان تهرانه پای تخته، باید واقعا مثل تهرانی ها میزبانی کنه.
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم از این بابت اظهار تأسف کرد.
قرار بود سالن 7 تیر بذارم، ولی اون امکانات گرمایشی و خوابگاه و یه سری چیزها رو نداشته که به این شکل داره برگزار میشه، متاسفانه.
محمد بنا همچنین گفت نفرات اول بعضی از اوزان احتمالاً به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت خواهند شد و ممکن است به خارج نیز اعزام شوند. 3 مسابقه باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. در کرمان مثل کرمان میزبان تیم نفت امیدیه است که تیم شگفتی ساز لقب گرفته. دیدار نفت مسجد سلیمان و تراکتورسازی تبریز که قرار بود در اهواز برگزار شود، به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در مسجد سلیمان برگزار خواهد شد. استقلال و مروان هم در تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. به گزارش شبکه تهران، دراگان اسکاکیچ سرمربی تیم ملوان قصدش رسیدن به مراحل بعدی جام حذفی باشگاه‌های ایران است که این مربی کروات همچنین می‌گوید کاری به مسائل و مشکلات استقلال ندارد و تمرکزش روی تیم ملوان است.
Okay, I don't think about problems in استقلال. I am concentrated in my team.
بر اساس همین گزارش، امیر قلنویی سرمربی تیم استقلال از ملوان به عنوان یک تیم خطرناک یاد کرده است.
ملوان بیرون از خونه خیلی بهتر بازی میکنه و این تیم بسیار خطرناکیه، جوانای جوهای نامی داره. تیم ما نسبت به هفته گذشته بهتر شده و امیدواریم با یه بازی خوب و منطقی بتونیم به مرحله بعد.
این مسابقه ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. تیم ملی هندبال ایران که خود را برای مسابقات آسیایی آماده می کند، در 2 بازی تدارکاتی در تهران مقابل ترکیه 28-25 شکست خورد. ایران در بازی اول با اختلاف 1 امتیاز 28-27 بر تیم هندبال ترکیه پیروز شده بود. تیم‌های فوتبال امید ایران و امید کره جنوبی امروز در جزیره کیش در یک دیدار دوستانه به مسافه یکدیگر می‌روند. ایران و کره جنوبی خود را برای مسابقات زیر 22 ساله های آسیا که کمتر از دو هفته دیگر در عمان آغاز خواهد شد آماده می کنند. و در انگلیس تیم فوتبال منچستر سیتی در خانه و به سختی با یک گل از صدر تیم رده 17 کریستال پالاس گذشت و موقتا در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت. گلی که به گزارش شبکه NBC سپورتس توسط ادین جکو بازیکن بوسنیایی منچستر سیتی زده شد. اما تکلیف قطعی جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در پایان هفته 19 امشب روشن می‌شود در دیدار آرسنال در زمین نیوکاسل تیم 17 جدول. آرسنال با اختلاف 2 امتیاز بعد از منچستر سیتی فعلا دوم است.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌های ورزش. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر به صورت زنده میزبان شماست از شهر پراگ و در این بخشم بخش دوم با خلاصه خبرها آغاز می‌کنیم از مراد ویسی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوخت‌گذاری به مدت 2 ماه تعطیل خواهد شد. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هنوز 2.06 میلیارد یورو بدهی خود را به دولت پرداخت نکرده و سند ارائه شده از سوی وی در مورد پرداخت بدهی جعلی است. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران که همکنون همراه با همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر میبرد نسبت به وضعیت سلامتی خانم رهنورد ابراز نگرانی کرده است. میرحسین موسوی این مطلب را در آخرین دیدار با دخترانش در چهارشنبه گذشته گفته است. دانشگاه الازهر مصر روز شنبه شاهد درگیری بین دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی بود که در جریان آن یک دانشجوی 19 ساله کشته شد. وزارت کشور بحرین روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای بازداشت شیخ علی سلمان رهبر اپوزیسیون شیعه این کشور موسوم به جمعیت الوفاق را تایید کرد، اما دادستانی بحرین گفته شیخ علی سلمان آزاد شده ولی حق خروج از بحرین را ندارد.
ممنونم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. گزارشی داریم از خروج 58 بنای تاریخی از فهرست میراث ملی ایران. پس از نگاهی به رویدادهای هنری باز هم سراغ روزنامه‌ها میریم. موسیقی داریم، پیام‌های تلفنی شما و پیامکاتون که بخش فراموش نشدنی این برنامه است. اما حدود 58 بنای تاریخی در 8 سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شدند. در چند سال اخیر موضوع تخریب بناهای تاریخی ایران یا خروج آنها از فهرست میراث ملی بارها در رسانه‌های داخلی مطرح شده. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داد که در 8 سال گذشته 58 بنای تاریخی با سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی و به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج شده است. سال گذشته آتوسا مومنی معاون وقت میراث فرهنگی در یک نشست خبری اعلام کرد که در 8 سال اخیر حتی یک بنای ملی هم از فهرست میراث ملی خارج نشده است و همه اقدام ها برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت 9 و 10 انجام شده بود. این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری در همان زمان اعلام کرد که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در جریان رسیدگی به موضوع خروج از فهرست آثار ملی برای دفاع حاضر نمی شدند. رضا مرادی قیاس آبادی کارشناس میراث فرهنگی درباره چرایی خروج برخی آثار از فهرست میراث ملی میگوید که به این اتفاق باید با دو رویکرد متفاوت پرداخت.
در دولت پیشین یک تعدادی بناها به طور خارج از رویه و بدون ضوابط قانونی ثبت شده بودند. حالا اینجاست که در همون دولت اون آثاری که بر حد ثبت شده بهش بی‌توجهی شده. تعداد زیادی بناهایی که کاری روشون انجام نشده بود، اگر هم مستحق بودن کار مطالعاتی و تعیین حریم و عرصه و نقشه و عیانی و این کارهاش انجام نشده بود، صرفا یک اسمی رو ثبت میکردن، در حالی که اون بنا مالک خصوصی داشته و به ترتیبی باید رضایت مالک رو هم جلب میکردن. این کار انجام نشده و در نتیجه بعدا این مالکینشون به دیوان عدالت اداری شکایت میکنن و تقاضای به اصطلاح رفع اثر میکنن. البته الزاما مالکین خصوصی رضایت داشتن یا نداشتنشون همیشه شرط نیست، ولی مسئله اصلی اینجاست که ثبت کردن مقدماتی لازم داره، شرایطی لازم داره.
در فهرست آثار خارج شده از میراث ملی بسیاری از خانه‌های تاریخی در تمام ایران و تعدادی باغ تاریخی با ارزش معماری وجود دارند که بیشتر آنان پس از دریافت حکم دیوان عدالت اداری به مجتمع تجاری یا مسکونی تبدیل شدند. در میان تمام بناها و خانه‌های تاریخی از ثبت خارج شده، خانه سریال یادماندنی دایجان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در شهر رشت، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده و خانه پروین اعتصامی در تهران به چشم می‌خورد که شاید اگر با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی ایران خارج نمی‌شد، امیدی برای نگهداری آنها وجود داشت.
آبتین صدر گزارش می‌داد. ما بریم و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای روحانی، شما در مصاحبه‌هاتون خیلی وقتا گفتین که به مردم صبور باشین و به دولت وقت بدین. چشم، ما به دولت وقت میدیم، اما بعضی چیزا آخه احتیاج به وقت داره. اینکه حکم اجرا کردن حکم در ملأ عام احتیاج به وقت داره. به وزیرتون میگیم فعلا همه رو قطع کنم، کاری نداره. سازمان حکم دیوان عدالت اداری، آخه برو تو اجر دیوان عدالت، 58 تا بنای تاریخی ایران رو از فهرست میراث ملی کشور حذف کرده. تلفن بزنین بگین فعلا خراب کردن و همه کار دست نگه دارن. این صبوری میخواد؟ مگه این که قدرت ندارین دیگه؟ لابا قدرت ندارین، بگین ما رو خلاص کنین دیگه.
میخواستم به آقای حسن روحانی بگم که آقای حسن روحانی، ما قبلا امیدوار بودیم که شما که دولت تدبیر هستید وضع جمهوری اسلامی ایران بهتر میشه، اما متاسفانه و بدبختانه تورم جمهوری اسلامی ایران روز به روز بالاتر میره و هیچ تغییری نکرده که هیچ بالاترم رفته. آقای روحانی شما چیکار میکنید؟
با سلام، من رضا هستم از اهواز. میخوام صدامو به تمام ایرانیان و اون مسئولینی که باید بشنون برسه. من پدر 3 تا بچه هستم. بابا جان، شما کسانی که باید بگیرید نمیگیرید، ولی کسانی که محتاج نون شبشون هستن، میخوان زنده بمونن، نمیخوان زندگی کنن، ولی میخوان زنده بمونن. من دست به هر کاری زدم، از بساط فروشی، از مسافرکشی، نذاشی، همه چیز ما توقیف کردید. با اینکه گواهینامه میدید ولی نمیذارید رانندگی کنم، جواز کسب میدید ولی نمیذارید کار کنم. خدایا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم پیش کی برم، شکایت پیش کی بکنم. اونایی که باید بدارن این دولت رو چپال میکنن و میرن، ولی اونایی که باید یه نون بخورن که بخاطر که زن و بچهشون زنده بمونن نمیذارن. پیش کی به کی بگم خدایا چی کار باید بکنم؟
گزارش شما رو همین الان در مورد این بچه‌هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم، انقدر دلم به درد آمده. یعنی توی این تهران دو تا هموطن پیدا نمیشن؟ این همه پول زیر رو میشه تو مملکت، دو تا هموطن پیدا نمیشن این بچه ها رو مالجه کنن؟ ما چی به سرمون اومده؟ کجای دنیایی؟ فقط یه عده بخورن و ببرن، برج بخرن، خونه بخرن، هیچ کس نیست این دو تا چهار تا چند تا بچه رو مالجه کنین. این چه ایرانی و هموطنایی هست؟ چه به روزمون آمده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو نمایشگاه و یک تئاتر برای روز یک شنبه شما. واژه ترکمنچای در ذهن ایرانیان و تاریخ ایران با خاطره تلخ عهدنامه ترکمنچای همراهه که به دوران قاجار برمیگرده و پس از شکست ایران از روسیه امضا شد. اما نمایشگاهی با عنوان طبیعت ترکمنچای تصویر دیگه‌ای از این منطقه به دست میده. تصویری که فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا برای ما بیشتر توضیح میده. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. همونطور که اشاره کردین، عهدنامه ترکمنچای که در عصر قاجاریه، یعنی در دوره فتحعلی‌شاه با روسیه امضا شد، خب عهدنامه‌ای است که در شهرهای بسیاری از ایران جدا شدند و پس از شکست با در جنگ با روسیه بسته شد و در واقع میتوانیم بگوییم که بدترین عهدنامه‌ای بود که در تاریخ ایران امضا شد. و همیشه هم وقتی میخوان بگن که یک عهدنامه نشانه اسارت و بسیار ننگین است و غیره، میگن عهدنامه ترکمنچای. اما ترکمنچای منطقه بسیار زیبایی است و این عهدنامه در اون منطقه امضا شده ربطی به طبیعت زیبای ترکمنچای نداره. آقای جمال سلیمی ترکمانی که خودش زاده این منطقه ترکمنچای هستند، نقاشی هستند که در تابلوهایی که خلق کردن کوشیدن این طبیعت زیبا رو تصویر بکنن. این نمایشگاه در گالری فرهنگسرای نیاوران برپا شده. 20 تابلو نقاشی با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شده که همونطور که گفتم اون به اصطلاح آبشارها، جنگلها، درختها و طبیعت زیبای ترکمنچای رو نشون میده و این نمایشگاه تا 14 دی ماه هم ادامه داره.
خب بریم سراغ نمایشگاه بعدی، نمایشگاه عکسی با عنوان زرد خفته. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
زرد خفته عنوان نمایشگاه عکس‌های ساسان ابریس در گالری آران، 22 قطعه عکس ارائه شده با تکنیک عکاسی پولاروید و چاپ دستی. موضوع این عکس‌ها خانه‌های قدیمی تهران هستند که در حال نابودی هستند و یادمون باشه که در معماری ایرانی در گذشته از آجرهای زرد بسیار زیبا استفاده می‌شد و عنوان نمایشگاه هم برمی‌گرده به همین زردی اون آجرها و این خانه‌هایی که در حال تخریب هستند، خانه‌هایی که بهشون نرسیدن، خانه‌هایی که با معماری زیبایی ساخته شدن و حالا مغلوب این معماری بی‌هویت تهران شدن، خراب میشن یا تخریب میشن تا به جاش ساختمان‌هایی بنا بشن که از هیچ نوع استتیک زیبا شناسی به تبعیت نمی کنن. عکاس کوشیده است که این انقراض رو نشون بده و به قول خودش آجرهای زرد خفته در دیوارهای ساکت نامسکون که تسلیم میشن به حجمهای از نفس افتادهی هستن که هویت دارن اما در حال مرگن و جاشون رو به حجمهای بی هویت میدن. این نمایشگاه تا 18 دی ماه همونطور که گفتم در گالری آران برپاست.
و ما روی صحنه‌های تئاتر امروز اجرای نمایش بی 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 دل از آغاز میشه. از امروز درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
نمایش بی 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 دل رو نادر برهانی مرند نوشته و آزاده انصاری کارگردانی میکنه. از امروز در سالن قشقایی اجرای عمومی آغاز خواهد شد. البته چند روز قبل یک اجرای مخصوص عکاسان داشت اما اجرای عمومیش از امروز خواهد بود. این نمایش رو داستانی نمایش که ترانه از ساخته شهریار قنبری الهام گرفته شده. داستان چهار دوست هست که دو کودک داستان اونها رو روایت میکنن و این چهار دوست یک رابطه بسیار عاطفی با هم دارن و داستان در ارتباط این چهار نفر شکل میگیره.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
وقتی شهرام رفیع‌زاده با ماست، یعنی روی میز صبحانه با خبر روزنامه داریم و این بار به صفحات داخلی روزنامه ها میپردازیم. شهرام، روزنامه های شهروند و جوان گزارش هایی درباره ارزش سبد کالایی دولت منتشر کردن. ارزش این سبد کالایی چقدره و چرا دولت قصد داره اون رو توضیح کنه؟
امروز روزنامه های شهروند و جوان گزارش های متفاوتی درباره ارزش این سبد کالایی که دولت آقای روحانی اعلام کرده قرار است اون رو در دو وعده در سال جاری، یکی در دهه فجر و یکی دیگر در شب عید، به 15 میلیون خانوار یا 15 میلیون شهروند که حالا شمار خانوارهاش چقدر خواهد بود رو اعلام نکردن واگذار کنه. روزنامه شهروند نوشته که ارزش کالاهای این سبد کالایی که به شکل رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت 86,000 تومان هست. و البته این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای روحانی گفته که به دلیل اینکه اقشار آسیب پذیر یا کم درآمد با این گرانی ها نمیتونن زندگی خودشون رو اونگونه که باید بگذرونن، به همین دلیل تصمیم گرفته که این سبد کالایی رو غیر از یارانه نقدی به شکل فوق‌العاده واگذار بکنه به مردم به شکل رایگان. و البته روزنامه شهروند تاکید کرده که در حال حاضر ارزش یک سبد کالایی واقعی در ایران برای یک خانوار 4 نفره که کالاهای ضروری در اون باشه 203,000 تومان هست. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش متفاوتی منتشر کرده و با تیتر 800 گرم پنیر و 30 تخم مرغ دولت اعتدال در سبد ملت، یک جور تحقیر کرده این روش یا این برنامه دولت آقای روحانی رو برای کمک به مردم. و البته این روزنامه تاکید کرده که این یک برنامه است برای تست افکار عمومی و در نهایت دولت میخواد اگر مشکل خاصی نباشه بعد از توزیع این سبدهای کالایی یارانه نقدی رو به کالا تبدیل کنه.
اما روزنامه کیهان خبر داده که فرمانده بسیج میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو مفسد فی‌الارض اعلام کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز نوشته که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج روز گذشته طی سخنانی در شهر ری گفته که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه سال 88 هستند و آقای نقدی تاکید کرده که اینها مفسد فی‌الارض هستند و باید به مجازات برسن و گفته که بسیج و نیروهای حزب اللهی خواستشون از دولت و قوه قضاییه این هست که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو به مجازات برسونن. البته آقای موسوی و کروبی از نزدیک به 3 سال پیش در حصر و بازداشت هستند و روزهای اخیر و ماهای اخیر دولت آقای روحانی وعده‌هایی برای شکستن حصر اونها داده بود.
و روزنامه شرق ضمن انتشار گفتگویی با معاون وزیر خارجه از ایمیل مشکل گشای این وزارتخانه برای ایرانیان مقیم خارج خبر داده. ماجرای این ایمیل مشکل گشا چیه؟
اونطوری که آقای حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق بیان کرده، یک ایمیلی وزارت خارجه تعیین کرده تا شهروندان ایرانی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور اگر فکر میکنن که ممکن هست سوء سابقه یا پرونده‌ای در نهادهای اطلاعاتی امنیتی یا به شکل شاکی خصوصی علیه اونها در ایران تشکیل شده باشه، میتونن به این ایمیل نامه‌ای بفرستن استعلام کنن. و آقای قشقاوی گفته که ما حتما جواب درست رو به اونها خواهیم داد و حتی به شماری از افراد که تاکنون از ما پرسیدن گفتیم که اگر شما وارد ایران بشید ممکن هست دچار مشکل بشید. در این حال ایشون یک آماری هم داده درباره ایرانیان خارج از کشور که گفته حدود 5 میلیون نفر هستن و گفته که در سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر در جریان اعتراضات از ایران خارج شدند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما درباره آنچه که تا اینجا شنیدین، برنامه های ما و یا هر چیزی که دوست داریم به ما پیامک بزنیم. منتظر پیامکاتون هستیم با این دوتا شماره 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. و پیامک هایی که تا اینجا رسیده، دوستی نوشته آقای خامنه ای فتنه شما هستید، نه موسوی و کروبی، مهم قضاوت ملت است نه شما. یک همه پرسی ساده در تلویزیون خودتان به خودتان ثابت خواهد کرد. راد از اسلامشهر نوشته معلوم نیست آقایان با کدام تاجر و بازرگانی و یا کشوری مثل چین قرارداد بستن که میخوان یارانه‌ها رو غیر نقدی کنن. و دوستی هم نوشته دلم با حال دایجان ناپلئون میسوزه که خانهش برباد میره و ویران میشه مثل عمر من. اما با بردیا افشین همراه میشیم تا در بخش موسیقی امروز هم ترانه‌هایی از درگذشتگان موسیقی جهان بشنویم در سال 2013 میلادی.
سلام، تو این روزهای پایانی سال میلادی 2013 یادی از هنرمندانی میکنم که تو 12 ماه گذشته از دنیا رفتند. هنرمندانی که هر کدومشون برای موسیقی جهان میراثی ارزشمند رو باقی گذاشتند و مطمئنن نامشون تو تاریخ موسیقی جاودانه میمونه. این رو هم توضیح بدم، امروز برای چهارمین روز پشت سر همه که این کار رو میکنم و تا آخرین روز سال 2013 بهش ادامه میدم. جامپ اسم آهنگی که میشنویم. 21 سال پیش این آهنگ یک آهنگ پرطرفدار بود و به اصطلاح هیت، یک آهنگ از گروه دو نفره کریس کراس که خودشون با این آهنگ تبدیل به یک پدیده بین المللی شدن. کریس کراس رپرهای آمریکایی بودند که اون زمان نوجوانهای 12-13 ساله بودند. گروه کریس کراس 6 سالی فعال بود. اون زمان کلی توجه رسانه ها رو به خودش جلب میکرد، خصوصا با نحوه رفتار و لباس پوشیدن این دو نفر. اول ماه می سال 2013 خبر رسید کریس کلی، عضو بزرگتر گروه کریس کراس، تو 34 سالگی درگذشته. کریس کلی تو سالهای آخر زندگیش اعتیاد سنگین به مواد مخدر داشت. مطمئنا نام ریچی هیونز از حافظه تاریخ موسیقی راک پاک نمیشه. هنرمندی که امسال تو سن 72 سالگی درگذشت. خیلی ها هیونز رو با اجراش در وودستاک به خاطر میارن. وودستاک جشنواره 3 روزه بود که 44 سال پیش تو انتهای دهه 60 میلادی برگزار شد. جشنواره هنری و موسیقیایی در نزدیکی های شهر نیویورک آمریکا با شرکت چهره های بزرگ موسیقی اون زمان و حضور 400 هزار نفر مردم که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اتفاقهای تاریخ موسیقی جهان به حساب میاد. ریچی هیونز که همیشه اجراهاش گیرا و پرنشاط بود، تو این جشنواره تاریخی شروع کننده برنامه بود. درباره هیونز این رو بگم که او معمولاً آهنگهای پاپ و فولک آمریکایی رو به شکلی متفاوت و پرحرارت بازسازی میکرد. این آهنگی به اسم چراغانی سپید از جورج جونز از برجسته ترین های تاریخ موسیقی سبک کانتری که امسال تو 81 سالگی از دنیا رفت. جورج جونز صدای گیرا داشت به تک تک کلمه های ترانه هاش به شکلی وسواسی اهمیت میداد و نزدیکانش میگفتن او خیلی چیزها رو فدای موسیقی کرد و موسیقی رو فراتر از همه چیز دوست داشت، از خانواده اش، از پول و از خیلی چیزهای دیگه. جو جونز از میانه های دهه 50 میلادی تا آخرین لحظه های زندگیش تو موسیقی فعال بود و هنرمندی پرکار. این آهنگی از گروه سلیر، آهنگی به اسم فست‌ها در مغاک. سلیر یک گروه قدیمی آمریکایی که 32 سال پیش شکل گرفته. خیلی ها میگن این گروه یکی از چهار بزرگه. چهار بزرگ یا بیگ فور اصطلاحیه که در واقع اشاره به مهمترین گروه های موسیقی سبک فرش متال داره. تو این جمع متالیکا، مگادف و انتراکس هم در کنار سلیر حضور دارند. دوم ماه می امسال خبر رسید جف هنمن، گیتاریست و بنیانگذار گروه سلیر، تو 49 سالگی از دنیا رفته. هنمن رو بیماری سیروز کبدی از پا درآورد. این آهنگی به اسم فرشته مخفی معروفترین آهنگ از آلن اودی، خواننده و آهنگساز پاپ راک آمریکایی. آلن اودی 5 دهه تو موسیقی فعال بود. اوج فعالیتش مربوط به دهه 70 میلادی میشه. او اواسط ماه می امسال تو 72 سالگی درگذشت. اما در آخر یادی از ری منزارک میکنم، هنرمند برجسته آمریکایی و از بنیانگذاران گروه دورز که از تأثیرگذارترین، جریانسازترین و در این حال اصیلترین گروه های تاریخ موسیقی راک بود. گروهی که تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی فعال بود. ری منزارک 20 ماه می سال 2013 تو 74 سالگی از دنیا رفت. با این حال مطمئنن نوازندگی منحصر به فرد منزارک که نوازنده کیبورد گروه دورز بود برای هنرمندان نسل‌های بعدیش همچنان الهام بخش باقی میمونه، همونطوره که تو 4 دهه گذشته بود. به یاد ری منزارک به آهنگی از گروه دورز گوش میدیم، آهنگی به اسم لمسم کن. That promise that you made. Now I'm gonna love you
come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made?
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. از طریق گیرنده های رادیویتون میتونید بشنوید و با ما بمونید.